بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به امام زمان و با درود به روان مقدس رهبر فقید انقلاب و سلام و درود به رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران، رهبر مسلمین جهان و سلام مجدد به محضر شما عزیزان و همه بسیجیان. عرض تسلیت ایام شهادت حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها و بزرگ داشته هفته مبارکه بسیج و با آرزوی پیروزی نهایی مظلومین عالم، مخصوصا فلسطین مظلوم، غزه مظلوم، لبنان مظلوم، اسلام مظلوم، انسان مظلوم بر گرگهای بین المللی. چند لحظه وقت عزیز شما رو میگیرم، امیدوارم اون چه خیر باشد خداوند به زبانم جاری فرماید. یکی از مقام های ولایت عبارت از ولاء امامت، در نظر مبارکتون هست که حضرت صدیقه کبرا زهرا سلام الله علیها بعد از اون جریانات تلخ ولو با حال نامساعد مسجد تشریف آوردند و با مردم صحبت کردند. یه جمله ای که فرمودند و امامتونا امانن للفرقه، یعنی چه؟ شما از صدر اسلام بعد از رسول گرامی صلی الله علیه و آله و سلم تا امروز مسلمان ها چقدر ضایعات تحمل کردند و هزینه های عظیم پرداخت نمودن، میشد حسابش کرد؟ چرا چنین شده که مسلمان ها آسیب پذیر شدن؟ خب اینا در یه جمله ی حضرت زهرا معنی شده که چرا، اونم یه چیزی نیست که حضرت زهرا علیه السلام از خودشون بگوین، اقتضاء دین خدا و متن قرآن کریم و احادیث نبوی که به نقل شیعه و سنی است، اصلا جای هیچ تردیدی نیست، و این است که ولایتنا، امامتنا، اهل البیت امانن للفرقه، همه یک صدا، صدایی که از نای قرآن برمیاد، صدایی که توصیه رسول اکرم است. ولای امامت یعنی پیروی از به تعبیر دیگه از مرجعیت دینی. خب میگیم دین، خب دین اصبه نمیخواد. امروز در نوع بالاخره برنامه های علمی که کار میکنن، اونهایی که امکان داره بالاخره یه متنش کتابه، یه متنش معلم و مربیست، یه متنش هم اون الگویست که نشون میدن که این خب دینم همین است دیگه. یعنی کتاب خدا دین رو تعریف میکند. امام علیه السلام اون رو تفسیر میکند. نمونش هم خدا ارائه کرد، یعنی اینطوری مرجعیت دینی. در این باب اولین امام شخص شخیص و نفس نفیس رسول اکرم است. اولین امام پیغمبر اکرم است. دعای شریف ندبه رو که به عنوان دعا میخوانید که از بهترین دعاها هست، اما تنها دعا نیست، همه چیز لازم توش هست. یعنی اگر اون بیاد در صحنه پیاده بشه هیچ مشکلی ندارید. اساس رو هم از زمان خلقت آدم تا منجی عالم بشریت از مهدی علیه السلام، همه فراگیر تمام زمان را. پس مشکلات از کجا آمده؟ مشکلات از کجا آمده؟ مشکلات از خود ما بروز میکند. ما اصابکم من سیعتن فمن انفسکم و یعفو عن کثیر. مشکلات مال خود ماست. یک صدای توحیدی که توحید الکلمه هست، که 10 صداش میکند، که 50 صداش میکند، که 100 تا صداش میکند، آسیب ها مال اینجاست. و تعریف بسیج هم همینجا جاشه. یعنی ولای امامت و مرجع دینی رو وقتی به صدرش نسبت میدید میشه امامت، شخص رسول خدای امیرالمومنین یا حضرت مهدی. اما وقتی به ذیلش که اون امامت رو پذیرفته نگاه میکنه، یعنی تفکر بسیجی، یه حرکت فرهنگیست. این هم که یه حرفی نیست که حالا ما از پیش خود یه حرفی ببافیم، این نیست. رشید رضا عالم مصری مفسرم هست، تقریبا معاصرم هست. در دوران او در مذهب خودش هم متعصب است، یه مقدار هم گرایش های افراطی دارد از جریانات وهابی ها. خب او میگوید چی میگوید؟ میگوید فلان شخصیت اروپایی که او آلمانی هم هست، میگه فلان شخصیت اروپایی گفته، چه گفته؟ گفته اگر ما میدونستیم معاویه در چه شکل و قیافه ای هست، مجسمه معاویه رو سر چهارراه اروپا از طلا میریختیم. اینه که میگه رشید رضا میگوید از قولی که از دانشمند اروپایی که در دشمنی واقعا کارشناسند. خب سوال اینجاست شما چرا از معاویه تشکر کنید؟ میگه دلیلش اینه که اگر معاویه در مقابل علی ابن ابی طالب نمی ایستاد و حکومت به اون گونه که علی مدیرش بود اداره می شد، چی می شد؟ تمام دنیا مسلمان می شد و امروز ما غربی ها حاکم بر جهان نبودیم. ببینید اینو کی میگوید؟ از قولی که میگوید. اینو بذارید کنار اونجا که حضرت زهرا فرمود ولا و امامتنا امانا للفرقه. خوب وقتی اونها چه کردند؟ اون چرا که عرض کردم در مفاد دعای شریف ندبه آمده و اون چی که در احادیث مسلم آمده و اون چی که از قرآن صریحا استنباط میشه، اگر نظام امامت حفظ میشد در جامعه اسلامی و انسانی، هیچ آسیبی نمیتونست وارد بشه و الان هم تا هر زمان دیگری راه همونست که خدا فرموده. مرجعیت دینی مال خود پیغمبر است. بعد اینا چکار کردن؟ گفتن هر کس از هر راهی آمد به هر کیفیتی، با فریب باشد، با گودتا باشد، با قتل باشد، با جنایت باشد، با خیانت، فرق نمی کنه و حکومت به دست گرفت، این میشه اولی الامر، ازش اطاعت کنید، از یزید و از ولید و از فساق و فجار هم شما اطاعت کنید، این میشه جانشین پیغمبر. قبوله؟ اون چرا که حضرت زهرا سلام الله علیها فرموده امروز به عنوان نمونه تحقق پیدا کرده. او تفکر بسیجی است در امامت اهلش. خب اگر ضوابط این مسئله امامت و ولایت در جامعه بشری، در جامعه اسلامی رعایت می شد، اصلا دیگران هرگز به خود اجازه نمی دادند که اصلا ورود پیدا کنند، تا بعد اختلاف بشه، تا بعد قتل بشه، جنایت بشه، کشتار بشه، معنی نداشت دیگه. چرا؟ چون اهلیت برای اون افراد ویژه دارند، همونطوری که در باقی رشته هایی کاری میکنید. یعنی اگر مثلا فرض میکنیم نیروگاه برق مخواد اداره کند، که حالا بگیم هر کس از سر و کوچه درآمد بره اون اداره کنه، میشه؟ یا فلان رشته دیگه، فلان نمیدونم امور هسته‌ای یا فلان، میشه؟ چرا؟ چون اهلیت نداره، اصلا خود اونم ادعا ندارد. دقیق تر از همه اینها علم دین است که مربوط به خود انسان است. بعد میگه هر کس از هر طریقی آمد، ظالم باشد، ستم، و حال اون که خدا صریح فرمود لا ینالو عهد الظالمین، چطور شد برخلاف اینا عمل میشه؟ بنابراین تمام بلاهایی که بر سر ما وارد میشه محصول دست خود ماست، و اگر روزی نجات بخواد حاصل بشه، تنها یه راه داره، همون راهی که خدا و رسول فرموده. مرجعیت دینی، مرجعیت دینی که هر کسی نمیتونه داشته باشد، باز شخص پیغمبر داشته باشد یا کسی که خدا و رسول تعیینش میکند. اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر میکن. جالب اینجاست که تو ذهنم یه طوریست که حتی دانشمند مثل فخر رازی اینجا انصاف میده، انصاف میده که البته انصافش هم از نظر ادبی یه مسئله تمام شده است، اما برای ما همین هم ارزش دارد. اینقدر انصاف میگه به اقتضاء ادبی و عربی آیه قرآن در اولی الامر اسمت رو میفهموند. فخر رازی ها به چه دلیل؟ به دلیل میگه که اطیع الله مطلق است، قید ندارد، خدا که اشتباه نمی کند. اطیع الرسول مطلق است، قیدی ندارد، رسول که اشتباه نمی کند، گناه هم نمی کند. و اولی الامر دقیقاً در چارچوبه همون اطیع الله و اطیع رسول اولی الامر آمده. معنیش نیست که اینها تنها میتونند معصوم باشند، ولی غیر معصوم باشد که چطور اطاعت در ظلم میکنی؟ قرآن چنین چیزی اجازه داده؟ یعنی مسئله قد واضحه. ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، مطلق است، این میشه دین خدا. اما پیروی از یزید یا هر ستمگری در هر جای در هر مقطعی به هر بهانه، این میشه دین؟ این که دین نیست که، کدوم دین؟ قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، اگر راست میگید خدا رو دوست دارید و بر اساس خدا حرکت میکنید و دین خدا رو گرفته اید، با چکار کنید؟ فتبعونی پیغمبر. خدا به پیغمبر میفرماید به مردم اعلام کن که اگر واقعا حقیقت دین میخوان، حقیقت دین در تبعیت، نه در ادعا. نماز میخوند میشه نماز خون، هر نماز خونی مسلمان است ابدا. او وقت شیعه و سنی متفق. از این زیباتر، از این واضحتر مثلا چطور بیان کنند این حدیث متفق علیه بین شیعه و سنی که امام قدس سره در اون وصیت‌نامه سیاسی الهیش این آورد؟ چرا؟ چون جامعه بر همه مسلمین جهان و حجت است. انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی و انهما لیفترقا حتی یردا علی الحوض. خب پیغمبر که میرود دین رو به چه وسیله باید حفظ کرد؟ فرمود من میرم این دو امانت، نشانی به این نشانی که چه؟ این که قرآن و اهل بیت باید ملاک باشند، که در واقع میشه قرآن صامت و قرآن ناطق. جالبه. بعد میفرماد که انهما لیفترقا، این دو هرگز، لن از نظر ادبی نفی ابد است، یعنی محال است این از هم جدا بشن. و انهما لن یفترقا، اینها هرگز از هم جدا نمیشن تا قیامت. از اینها پیشی نگیرید که گمراه میشید. تبعیت کنید، پیشی نگیرید، عقبم نمونید که گمراه میشید. کم نیارید، همراه اینها باشید. این حدیث شیعه و سنی نقل کردن، یه حدیث متواتره. خب عملا چه شد؟ عملا رفتن دنبال ولید ابن یزید ابن معاویه ابن ولید ابن یزید ابن عبدالملک مروان، یعنی کسی که اونقدر فاسد بود که به یک گیلاس شراب قناعت نمی کرد، میره تو حوض شراب، هر که صحبت کاری هم بگیم میکنه، این میشه جانشین پیغمبر، این دینه. همین الان اینایی که ادعای مسلمانی میکنند اما تبعیت از ترامپ میکنند، بابا قرآن میفرماید والذین معه محمد رسول الله صلی الله علیه و آله. خب این شاخص، کسانی که با او هستن که هستن سرشماری کنید، والذین معه کسانی که با پیغمبرن که هستن، کسانی که اشداء علی الکفار، خصوصیتشون این است که در جبهه اسلام هستن و با به تعبیر عرض باشد که حاج قاسم عزیز آدم کشها رو میکشند، نه آدم میکشند، استکبار را، استعمار را، به تعبیر زیبای ایشون آدم کشها رو میکشند تا انسانها راحت بشند. والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. او وقت همه اون چهره های کثیف اون ترامپ و جولانی مشاهده فرمودید، اونقدر مظلومین رو با غم کشته، حالا لباس پوشیده، کروات زده، رفته کنار ترامپ نشسته، اونم با سبیلش بازی میکنه، اسمش هم هست مسلمان. از هر کافری بدتر اینا هستند، اینا هستند که در وجود افراد کم اطلاع شبهه ایجاد میکنند. یک صدا میشه صد صدا. زهرا سلام الله علیها فرمود امامتنا امانا للفرقه. امام صادق علیه السلام هیچ نیازی ندارد که بنده و تو شیعش باشیم یا نباشیم، چه نیاز دارد؟ انسان کامل است، به چیزی نیاز ندارد. اما من اگه بخوام مسلمان باشم در ولای امامت، پیشوای من کیست؟ فکر من، اخلاق من، رفتار من، به هر حال مواضع من، سیاست من، گفتار من، سکوت من، فریاد من باید با که انطباق پیدا کند؟ با فرمایشات امام صادق باید میشه شرط مسلمانی ایناست. چون اسوه است ولکن فی رسول الله اسوتون حسن، امامت یعنی همین. همین ایران عزیزمون، مردم عزیز چه انقلابی کردن، چه خواستای اکثریت غالبی که امروز هم خواستای اونها پیاده شدن اسلام و عدالته، که امروز دیگه از مرزها رفته، امروز توی اروپا و عرض بشه توی آمریکا، تو انگلیس هم مردم فریاد میزنن آزادی عدالت. او چی که استعمارگرها میگوین فریب، او آزادی نیست. مردم خود اروپا امروز علیه ستمگرانی که بر اونها مسلطن استعمارگرها میگن آزادی عدالت. کدوم آزادی؟ عدالت میخوان. کدوم عدالت؟ همینه که میبینید. بعد به اسم مسلمان تبعیت میکند از مجسمه شرارت و گمراهی، اسمش میذاره مسلمان. خب اگر ایران انقلابی با اکثر یه عده نفوذ اقلی نمی کردند و یه عده که بگم مقصر کدامه، من یه وقتی فیلم مستند مال اروپایی ها دیدم راجع به همین نفوذ استعمار، از قول اونا میگم. گفت همین استعمارگر غربی گفت که ما با هر کشوری، با هر جامعه ای که بخوایم پیروز بشیم به دو عنصر نیاز داریم. او دو عنصر به دست ما بیاد ما پیروزیم. خب چه اونا؟ گفت یه اقلیت خائن که بتونیم نفوذ کنیم و کسانی رو از مسئولین و زیر ربط ها و اینها به خیانت علیه حکومتشون را بیندازیم. اقلیت خائن و اکثریت احمق. یه عده احمق هم پیدا میشن که حرف اونا رو باور میکنن، فریب میکنن. هر جا این دو عنصر باشن ما پیروزیم. ببین ما هرگاه به عنوان اسلام بخوام با کسی با دلیل حرف میزنیم، با برهان، قلها تو برهان کنیم، با عقل حرف میزنیم، با علم حرف میزنیم، او میگه نه به اینا که ما نیازی نداریم. نیاز ما به دو عنصر است، اقلیتی خائن و اکثریتی احمق، تا بتونیم استعمار رو جلو ببریم. شما ملاحظه میکنید امروز چه میکنن؟ همون اقلیت ها به هر حال نفوذ پیدا کردن در بالاخره جا به جا که شما بهتر از بنده میشناسید. و بعد این جامعه انقلابی اینا چه آسیب هایی زدن. تمام این ضایعات مال چند صدایی هاست که و الا همونطور که اشاره فرمودن با تفکر بسیجی بینه یک کسی هم خونه نمی شود. اصلا دشمن جرأت نمی کند وارد بشد. که به دشمن جرأت بمیده؟ او اقلیت خائن و اکثریت احمق، جمعیت زیاد احمق. اما جنبه نسبی دارد، ولیکن در کشور ما اکثریت قاطع حقیقی اکثریت به هر حال انسان‌های حق طلب است. ولی از اون اقلیت خائن و از اون اکثریت احمق نسبیی که غرب میگوید ملاحظه کنید جا به جا ایجاد اختلاف کردند، ایجاد به هر حال انواع ضایعات کردند، با دشمن بستند، از دشمن تشویق کردند، او رو به تحریم دعوت کردند، او رو به مداخلات دیگه و غیره. همینه که میبینید برای قانون شکنی هر جا باشه فرق نمیکنه. این جز حماقت اسمش چه میشد گذاشت که عده قوانین کشور خودشون رو که قانون در خدمت جامعه هست بعد به تبعیت از دشمن عنود قانون کشورش رو بشکند و زیر پا بگذارد و بگه من قانون قبول ندارم؟ این جز ویتامین خ چیز دیگه هم داره؟ در کدوم کشور، در کدوم جامعه اجازه میدن که قانون کشور بگی قبول ندارم؟ از همه خدمات قانونم استفاده میکند. به اسمش از شهروند جمهوری اسلامی، اما در عمل شهروند نتانیاهو، اما امتیازات رو از ایران میگیرد. قانون خدا، قانون جامعه، قانون کشور، قانون اساسی فرق نمیکنه. دیگه فرق نمیکنه میخواد مسئله حجاب و عفاف باشد، میخواد ده ها مسئله دیگه باشد، میخواد به هر حال زیر پا گذاشتن مقررات باشد. همه جا ضایعاتی که ما تحمل میکنیم وسیله خود ماست. اگر ما درست بشیم دشمن به هیچ نحو جرأت نمیکنه نزدیک بشد. اصلا دشمن کاری نیست که اینا یه عده همون اکثریت های نسبی احمق و خائنین هستند که به او عد باشد که جرأت میدن. ولا جای او ایران نیست، جای او ایران نیست که نیست، بلکه جای ستمگران امروز دیگه در کره زمین نخواهد بود. این فریاد بیدار باشی که امروز از تفکر بسیج جهان رو فرا گرفته است، اونها رو مثل خس و خاشا کنار خواهد زد و تمدن اسلامی رو پیاده خواهد کرد و انشاءالله اگه خدا بخواد چشم خسته انسان در کره زمین به چهره مولایش مهدی منجی عالم بشریت روشن خواهد شد. صلوات بفرست.